السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت مجتبی علیه السلام و آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. در شب‌های شبیه به این شب ما به بیان آموزه‌هایی از خود این بزرگواران می‌پرداختیم و بیشتر هم به فرمایشات امام عزیزمون حضرت مجتبی علیه السلام می‌پرداختیم. امشب رو به بیان فرمایشاتی از خود نبی اکرم درباره خودشون. خب پیامبر مسئله اعلاست، اولین مخلوق خداست. اول ما خلق الله نوری، اولین اراده خدا، اولین جلوه خدا و کاملترین جلوه خدا نور پیامبر هست که نور امیرالمومنین از او مشتق میشه و خمسه طیبه، اون حضرت زهرا، حضرت مجتبی و سید الشهدا که مجموعاً میشن 5 تا و تسعه ثانیه، 9 نفر دوم بعدی در واقع که از حضرت سجاد تا آقا امام زمان علیه السلام هست. خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشهی محتقین حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. که اینها یک نور بودند که خدا اونها رو به عرش خودش در طواف در آورد و بعد منت گذاشت بر ما و ما رو از اونها آفرید. قطعا هر چقدر انسان به اصل خودش و ریشه خودش بیشتر معرفت داشته باشه، سیر تکاملیش قویتر و بهتر خواهد شد. بارها این نکته رو عرض کردم که ما وقتی که جامعه کبیره میخونیم یا زیارتنامه ها رو، یه بعدش این هست که داریم معصوم رو میشناسیم، بعد دیگرش این هستش که داریم خودمون رو میشناسیم. در واقع داریم خانواده آسمانیمون و اصل و نسب خودمون رو میشناسیم، قیمت خودمون، اصل خودمون، ریشه خودمون، ذات خودمون، جوهر خودمون رو داریم میشناسیم که ما کی هستیم و از کجا آمدیم به اینجا. این فهم اگر قلب بفهمدش فوق‌العاده مهمه، که من مال کره زمین نیستم، من قبل از اینکه بیام به زمین جای دیگری بودم و مدت موقتی همونطور که قرآن فرمود ولکم فی الارض مستقرون و متاع الهین، یه استقرار و بهره‌مندی موقتی در زمین داریم. ما ریشمون جای دیگه است، اصل و نسبمون جای دیگه است. این رو اگر کسی خوب فهمید اون موقع است به این کلام نبوی صلی الله علیه و سلم کاملا قلبش باور پیدا میکنه که المؤمن کل غریب فی الدنیا لا یجزع من ذلها ولا یأنس به عزها. مؤمن همیشه تو دنیا یک غریبه است، مثل یک غریبه در دنیا که هیچ وقت از اذیت‌ها و فقدان‌ها و درد‌ها و مصائبش بیتابی نمی‌کنه، جزع نداره و هیچ وقت با عزت‌های دنیایی هم انس نمی‌گیره. انقدر احمق و سر به هوا نیست که مشغول عزت‌های دنیایی بشه، حالا یا عزت‌های مالی و اقتصادی، شرافت‌های مالی و اقتصادی، یا عزت‌های گیاهی، قیافه و هیکل و بدن و غذا و خوراک و مشغول اینجور چیزها باشه، یا عزت‌های حیوانی، برتری و ریاست و مقام و رقابت و مقایسه و مسابقه با دیگران، و یا عزت‌های علمی و موقعیت‌های این گونه که مشغول علم بازی و دانش بازی و دکتری و مهندسی و عالمی و استادی و اینجور چیزها سرشو گرم بکنه و از خودش و از حقیقتش و از هدفی که براش خلق شده غافل بشه. میگه مؤمن اینجوری نیست. مؤمن چون درک داره از خودش، میفهمه که غریبه تو این دنیا، کل غریب، اینو خوب میفهمه، هیچ وقت دنیا سرشو کلا نمیگذاره، مشغول هیچ کدوم از عزت‌ها و لذت‌ها و شهرت‌ها و محبوبیت‌ها و قدرت‌ها در دنیا نیست و اگر هم همش هم ازش بگیرن ذلت‌های دنیایی داشته باشه، ذلت‌های دنیایی او رو خار نمی‌کنه هرگز. این خیلی این روایت عظمت داره. من شاید 100 بار اینو برای خودم هی می‌خونم و هر بار جدیده، هر بار انگار دفعه اوله دارم اینو میشنوم. به قدری این فرمایش نبوی حرف داره برای انسان. همین یه روایت رو اگه کسی فهمید، اگر بفهمه یعنی معرفت داشته باشه نه علم داشته باشه، رمز آرامش و شادی رو پیدا میکنه. این آدم دیگه برای همیشه هم شاده هم آرامش داره، جزفزا نداره، کینه نداره، گذشته اذیتش نمیکنه، دلشوره های آینده نداره، با کسی درگیر نیست، با هیچ کس درگیر نیست، بالا پایین نداره این آدم. اگه این یه روایت رو خوب بفهمه که پیغمبر چی داره به ما میگه. خب اونها اصل و نسب ما هستن. اگر ما اینو فهمیدیم میفهمیم کجایی هستیم، خانوادمون کجاست، ریشمون کجاست، وطنمون کجاست و کجا قراره برگردیم. این که صدها بار در قرآن و هزاران بار در دعاها و روایات به ما میگن برمیگردید، یعنی باید برگردیم دیگه، یعنی خونمون برمیگردیم اونجا که قبلا اومدیم، غیر از دنیاست، برمیگردیم. اگه اینو کسی فهمید اون موقع استش که متوجه میشه چقدر به معرفت به خانوادش احتیاج داره، چقدر به معرفت پدرش پیامبر اکرم احتیاج داره، اصل و نسب خودش رو بشناسه واقعا. ما حالا یه حرفی میزنیم، هی هم تکرار میکنیم، ولی بسیار بسیار سخته که یه کسی باورش بکنه. این که ما ذهن نیستیم، فکر نیستیم، فرشته نیستیم، زن نیستیم، مردم نیستیم. بفهمیم که ما انسانیم از جنس محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. خب چون اولین مخلوق خداست، قبل از پیامبر هیچ کس دیگه نبوده جز خدا، یعنی اول ما الله رو داریم، بعد دومی موجود در نظام هستی پیامبره، دومی موجود. بنابراین کی میتونه راجع به این شخص با عظمت سخن بگه؟ هر کس بعد از او بیاد از اون پایین تره. بعد از او یه کسی هست که به قدری عظمت داره، فرمود انا مثل الاعلا، من عالی ترین نمونه از خدا هستم. کی میگه اینو؟ امیرالمومنین. پیامبر بهش میفرماید که انت المثل الاعلا، تو مثل اعلا هستی. فرمود خدا آیه ای بزرگتر از من نداره. انا آیت الله العظما، انا آیت الله الکبرا، من عظیمترین و بزرگترین کبیرترین آیه خدا هستم. این شخصیت امیرالمومنینه ولی بعد از پیغمبر. این شخصیت با این عظمت فرمود انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و سلم و آل محمد و عجل عجل. من یه بنده از بندگان پیامبر هستم. این امیرالمومنین با این عظمت که میگه خدا آیه‌ای بزرگتر از من نداره، حتی اینو بعد از پیامبر فرمود که پیامبر دیگه از دنیا رفته بود. و حالا این شخص باز نفر دومه. برای همینه امیرالمومنین حضرت زهرا و 14 بقیه معصومین دیوانه رسول الله هستن، اسیرشن، عاشقشن، شیفتشن، همه وجودشون رو اشغال کرده رسول خدا، همه شروع. رسول خدا یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه است پیغمبر. تو دلبری، تو عظمت، تو نورانیت، تو کمالات پیغمبر یه چیز دیگه است. خوش به حال دلی که بتونه با پیغمبر انس بگیره، خوش به حال دلی که تنگ بشه برای پیغمبر، دلتنگی بیقرار باشه برای رسول خدا. با حالا با معصومای دیگه خیلی صفا میکنیم و حال میکنیم و بیقراری داریم، اما اینا همه خودشون گیر رسول خدا هستن، همه خودشون تکیهشون، ستون دلشون رسول خدا هست، ستون دلشون پیامبره. خب حیف که یه جلسه میخواییم راجع به پیغمبر سخن بگیم، اونم از زبان خودش و از زبان بقیه مثل امیرالمومنین. ای کاش فرصتی باشه یه تعداد جلساتی فقط مثل کارگاه‌های مشهدمون یه کارگاه ببریم. و معتقدم، اگر یقین دارم که اگر ماها یه کارگاه فقط اختصاص بدیم به رسول خدا، یقین دارم که دل همه رو میبره رسول الله. یقین دارم که انسان ها بیتاب میشن براش. انا، از قول خودش بگیم براتون، انا ادیب الله و علیون ادیبی، من تربیت شده خدا هستم. یعنی خود خدا مستقیما منو تربیت کرده و علی تربیت شده من. عظمت رو ببینید چقدره. انا رحمتون مهدات، من یک رحمتی هستم که هدیه داده شدم به همه، یه چیز ویژه. رحمتن لل عالمی، یه رحمت ویژه. این با همه انبیا فرق کن، همه انبیا هم دلبسته و وابسته و شیفته و دیوانه ی رسول خدا هست همشون. اینا چیزایی هست که باید راجعش صحبت بکنیم که رحمت یعنی چی اصلا. خودش کارگاه بزرگ میخواد، دوره میخواد، فقط ما این رحمت پیغمبر بودن رو بفهمیم. حالا گهگاهی خودش تو کلماتش توضیحاتی میده، یه چیزایی میگه، ولی کار میبره. اینا موضوعه ها. عزیزانی که میان پیش من میگن که ما موضوع دانشگاهی داریم، تحقیقات دانشگاهی داریم، یکیش رحمتون للعالمین بودن رسول خدا، رحمت بودن پیغمبر. ایها الناس انما انا رحمت محتاج، ای مردم من در حقیقت رحمتی اهدایی هستم، یه رحمت اهدایی از جانب خدا. خدا اصلا منو به عنوان رحمت خودش آفریده، چون خداوند بعد از الله اسمی بزرگتر از رحمان نداره. به قدری رحمان بزرگه که خدا این اسم آورده گذاشتش کنار الله، بقیه اسما رو زیر مجموعه اینها قرار داده. فرمود ادعوا الله او ادعوا الرحمن فله الاسماء الحسنى. اگه الله رو بخونید یا رحمانو یا رحمان، الله با رحمان فرقی نداره، او اسماء حسنا داره، یعنی اسما رو برد اون طرف رحمان، مادر اسما هستش. حالا خدا که رحمان هست، عظیمترین آیه رحمتش پیامبر اسلام هست، یعنی دیگه آیتی در رحمت خودش بزرگتر از این نیافریده برای مخلوقاتش، برای بندگانش. عظیمترین جلوه مهربانی خدا نبی اکرم هست، عظیمترین جلوه مهربانی خدا، رأفت خدا، مهربانی خدا. انفعت المسلمین، من پشت و پناه همه مسلمان ها هستم، من پشت و پناه همه مسلمان ها هستم. به به، الهی فداش بشم. انا سید و ولد آدم ولا فخر، من سید فرزندان، سرور فرزندان آدم هستم، اما افتخاری نیست. خلق پیغمبر نگاه بکنید، میگه من سرور همه انسان ها هستم، ولد آدم، میگه ولی این افتخاری نیست که من از همه بزرگترم و سرورشون هستم، از همه کاملتر هستم، میگه این برای من افتخاری نیست. فخر نمیفروشم به این به کسی. فخر چیزی است که اگر ذره ایش تو دل یک کسی بیاد، قرآن میفرماید دیگه بهش راه پیدا نمیکنه. ذره ای فخر اگر در دل کسی بیاد، حواستون جمع باشه، حواسمون جمع باشه، یه لحظه اگر کسی چشمش به خودش افتاد و یه چیزایی رو که خدا بهش داده باور کرد و یادش رفت که ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، یادش رفت که هیچه، فقر محضه، این ربطه، این هیچه، این هیچ، این هیچ، یادش رفت هیچ کسه. اگه کسی یادش رفت هیچ کس باشه، دیگه بهش راه پیدا نمیکن. اگه یه کسی فکر کرد کسیه، تمام کارش تمام. حالا چیا باعث میشن ما فکر کنیم کسی هستیم؟ یا کمالات جمادی، یا کمالات گیاهی، یا کمالات حیوانی، یا کمالات علمی، یا کمالات معنوی. اگه انسان با یکی از این 5 تا کمال از هیچ کس بودن در بیاد، یعنی داره تو جهنم درخت وجودش ریشه میدونه، یعنی داره میشه یه درختی از درختای جهنم. یه کسی فکرت کسیه، تمام این زودرنجی ها و حساسیت های زندگی ما، دعواهایی که تو خونه داریم، تو زندگی داریم، همش مال این هستش که یا تو اداره داریم، تو محل کار، تو خونه است، در مقابل پدر مادر، در مقابل استاد، در مقابل نمیدونم مربی، در مقابل دوستان هست، همین بدبختی ها و نکبت ها مال این هستش که ما ما یه منی داریم که بهش بر میخوره. این خیلی خطرناک، همین بدبختی اینه، همین نکبت ها از اینجا میاد که ما یه منی داریم که قابل سوختنه، قابل جهنم رفتنه. این داره میگه من سرور همه فرزندان آدم هستم، اما میگه میفهمد که ولا فخر، نه هیچی، خودم چیزی بالاتر نمیبینم از بقیه، ولا فخر. آخه انا اول الناس خروجن اذا بعثوا، من اولین کسی هستم که روز قیامت مبعوث میشم، بلند میشم، اولین کسی هستم که از تو قبرم در میام، خارج میشم، موقعی که مردم از قبر بیرون میان و در مقابل خدا قرار میگیرم. بعد فرمود اینجا پشت و پناهیش خیلی قشنگه، و انا خطیبهم، من سخنگوی همه مردم هستم. انا مبشرهم اذا اویسو، من بشارت دهنده هستم به اونها اون موقعی که همشون مایوس میشن دیگه. اونجایی که آدم میبره قیامت محشور شده، حرفی هم برای گفتن نداره، یه عالم هم حسرت دنبالش هست، حالا هم تازه میخواد بره محاکمه، میخواد بره پیشگاه خدا. پیامبر اینجاست که میگه انا فئت المسلمین یعنی چی، انا مبشرهم، انا خطیبهم یعنی چی. میگه من با بشارتام نمیذارم شماها ناامید بشید، چون اونجا پشت پناه ماست. کی رحمته؟ رحمت رو نگاه بکنید، کجا به داد ما میرسه، کجا میاد سراغمون؟ اونجا که بیشترین نیاز ما به رحمت داریم. به به، چه مژده‌ای داره میده حضرت. انا مبشرهم اذا اویسو، من بشارت میدم بهشون اون موقعی که ناامید میشن همشون. انا قائد المرسلین ولا فخر. به 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 به، من جلودار همه انبیا هستم، اما افتخاری نیست. جلودار همه انبیا هستم. کاش که مفهوم شناسیمون خوب فرصت میکردیم اینا رو از نظر اشتقاق صحبت میکردیم. وقتی میگه قائد المرسلین، مرسل یعنی برترین انسانهایی که خدا آفریده در طول تاریخ آفرینش. بعد این برترین ها، گل سرسبد ها، میگه من جلوی همه اینا قرار دارم ولا فخره. و ما کجا هستیم؟ ما تو زندگیمون کجا میخوایم قرار بگیریم که به یک کسی فخر بفروشیم؟ خاک بر سر یک کسی که شرافتش گوشی همراهشه. چند روز پیش دیدم چند جا چند نفر رفتن کلیه هاشون رو فروختن که بتونن گوشی اپل بخرن. خاک بر سر یه آدمی که شرافتش، رقابتش با نوع گوشی و ساعت و تلفن و انگشتر و خونه و مدل اتومبیل و محل زندگی و شغل و مدرک تحصیلی و درجات و اینجور چیزاست. خاک بر سر آدم، انقدر بدبخت باید باشه آدم، انقدر باید حقیر باشه با این چیزا به آدمای دیگه پوز بده، فخر بفروشه، یا بیفته تو رقابت، یا بیفته تو مقایسه. آدم انقدر لجن میشه، انقدر حقیر میشه که با اینا، این خودنشناسی میشه منشأ بیماری هایی که به قول امام خدا رحمتش کنه یه دونش رو اگه کسی با خودش ببره اون طرف، قرنهای آخرتی تو جهنم باید بمونه. مثل تکبر، مثل تکبر. تکبر از چی؟ با چی؟ به وسیله چی؟ به خاطر چی؟ برای هر چیزایی که قیمت تو نیست، برای کسایی که داشت، برای چیزایی که داشتنش اتفاقا ممکنه ذلت بیاره برای انسان. مدرک تحصیلی بالاتر، درجه اجتماعی بالاتر، درجه نظامی بالاتر، خونه شیکتر و بزرگتر، اتومبیل برتر، اینا که همه کوچیکت میکنه، اینا که عزت تو نیست، اینا باعث میشه اونوریا تو رو کوچولو نگاه کنن. پس تو به چی فخر میخوای بفروشی؟ این که کمال حقیقیه نسبت به انسانهای حقیقی، میفرماد ولا فخره، فخری من ندارم، به کسی فخری ندارم. کمال حقیقی انسانیه، همون کمالی است که خدا میگه از همدیگه سبقت بگیرید، اجازه داده سبقت بگیرید. همین یک کمال خدا اجازه داده ما در مقابل این کمال گفته با هم مسابقه بذارید. تو این یک کمال با هم میتونید مسابقه بذارید، ولی فخر نه، فخر نه. تو همین که پیامبر گل سرسبده هیچ کس هم بهش نمیرسه، فماد ولا فخره، فخری نیست که من در آدمیت از همه بالاترم، فخری نیست که جلودار همه انبیا هستم، یعنی انسانهای کامل، فخری نیست. ما چی داریم که باهاش مقایسه کنیم خودمونو یا مسابقه بذاریم با دیگران؟ چقدر این باید انسان بیچاره باشه که بیفته به مقایسه و مسابقه. ای کاش همین بود، ای کاش همین بود. ما با این نگاه عوضی غلط به خودمون، انواع بیماری های وحشتناک میاد سراغمون. عجب، خودشیفتگی، خودبرتربینی، تکبر، خجالت کشیدم، آب شدم. میگم چرا آب شدی؟ میگه آخه این فامیلای دامادمون امروز منو با پراید دیدن. تکبر یعنی همین، وقتی بهت چرا من با این ماشین منو دیدن، انقدر خجالت کشیدم، این گوشی دستم بود، اصلا زنگ میخورد روم نمیشد دست کنم کیفم گوشی رو درارم، چون همه نگاه به گوشی میکردن، یعنی این گوشیش اینه. ما خجالت کشیدم، خجالت کشیدم، منو با این چادر دیدن، منو با این کفشا دیدن، منو خجالت کشیدم اومدن خونمون، پرده هامون اینجوری بود، مبلمون اونجوری بود، فرشمون اینجوری بود. برو بمیر، تو خجالت بکش از این خجالت کشیدنت، تو باید بری شرمت بیاد از این که با این چیزا عزتت به این چیزاست. اینش تکبره دیگه. انا خاتم النبیین، یعنی کاملترین پیغمبران. خاتم معنا داره، یعنی اوجشه دیگه، یعنی به انقدر کامله که خدا بعد از اون دیگه پیغمبر نمیاره، میگه بس همه بشریت تا قیامت. انا خاتم النبیین ولا فخره، افتخاری نیست. داره یه خواب میبینه، به صد نفر منت میخواد بذاره، خودش رو از همه بالاتر میدونه. حالا بابا یه چهار تا خواب دیدی دیگه. و انا اول شافعن و اول مشفعن ولا فخره، من اولین شفاعت کننده در قیامتم و اولین کسی هستم که شفاعتش مورد قبول واقع میشه، اما افتخاری نیست. یعنی چی؟ یعنی با داشتن اینا من خیلی وجود میخواد اینجوری حرف بزنه. پیامبر عین صدقه، همه صدقه، مبالغه نمیکنه، شکست نفسی نمیکنه، متن حقه، عین حقه، این حق. میگه من با اینجور چیزا از کسی احساس برتری ندارم. فاصله مونو ببینیم با پیغمبر چقدر دیگه. ما قراره با این شخص مشهور بشیم، ما لیاقتمون است با این شخص مشهور شیم، ما آفریده شدیم که با این شخص مشهور شیم. اما خدا وکیلی ببینید فاصله ما چقدره، ببینید مسابقات ما، مقایسه های زندگیمون چقدر نکبت باره، چقدر آبرو ریزی داره این مسابقات و مقایسه های زندگی ما. این روح کثیف و شرکالود مسابقه و مقایسه تا آخر عمر ما ها رو ولله خواهد کرد. بعد ما میخواییم با این پیغمبر مشهور شیم. تلکت دار الاخر، پیامبر این آیه رو خیلی خوب باور کرده، تلکت دار الاخره نجعل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض، ولا فساد. آخرت رو گذاشتیم برای کسایی که اراده، نه انجام، انجام خیلی خطرناکه، اراده خیال برتری جویی با کسی رو نداشته باشن. تو هیچی اگه یه دفعه حس کردی معنوی تر از بقیه، پاک تر از بقیه، حزب اللهی تر از بقیه، مقرب تر از بقیه هستی، تموم کارت، باختی. این تو کمال انسانی. حالا برو تو کمالات دیگه، پایینه که اصلا اونا کمال ما نیستن، هستن اونا حد کمال انسانی نیستن. کمالات علمی، کمالات مقامات دنیایی دیگه، اینا دیگه خیلی نکبت باره. اگه انسان بخواد ارادش بیاد، توی خیالش بیاد من از یه کسی ابا جناقم جلو بزنم، از جاریم یه ذره جلوتر باشم، خونم 2 متر بزرگتر باشه، خونمون 1 کیلومتر بالاتر باشه، نمیدونم مدل اتومبیلمون، مدل تلفنمون، نمیدونم هر چی، این تا اومد سراغت بدون تو نکبتی، بدون تو جهنمی. قرآن میگه ما کسی که میخواد رو دست بقیه بلند شه، یا از رو دست بقیه بودن لذتی میبره، یا میخواد مسابقه بذاره، رقابت داره تو روحش که از بقیه بهتر باشه، تو بهش راش نمیدیم. نجعلها للذین لا یریدون، نمیخوان علو داشته باشن، اراده علو ندارن. حالا الان میخواد سفره بندازه، بگه من سفرم باید 1 باشه، باید یه جوری باشه که همه بگن سفره این، از همه سفره تکه. اصلا خانم دستپخت شما یه چیز دیگه است. بعد همچین با آب و تاب هم تعریف میکنه، فلانی و فلانی و فلانی و فلانی اومدن ته گفتن اصلا ما تا به حال تو عمرمونی همچین فسنجونی نخوردیم، یه همچین قرمه ای نخوردیم، یه همچین کوفتی نخوردیم. خیلی کوفتتون کوف بود. هیچ حاج آقا درس شما اصلا یه چیز دیگه است. به ما چه؟ الحمدلله به ما چه؟ ما کی هستیم؟ الحمدلله. اگه کسی فهمید الحمدلله، علو نمیاد سراغش. ما خیلی مفت این از کارو از دست دادیم تا الان تو عمرمون، خیلی هم مفت به زبانمون میاریم، یعنی حرف مفت میگذنیم. اینجوری میگم سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله. سبحان الله میگه با خدا درگیره، یه مشکل تو زندگیش پیش میاد دیگه با خدا درگیر میشه. خدای چرا من، چرا بچه من، چرا شوهر من، چرا سر من باید بیاد؟ هیچ. خدای چرا؟ الحمدلله میگه حسادت داره، رقابت داره، مقایسه داره، مسابقه داره. دروغ این. کدوم الحمدلله؟ کدوم الحمدلله؟ ما هیئتمون از همه هیئت ها بالاتر بود، جمعیتمون از همه جمعیت ها بالاتر. امسال 30 شب شام دادیم، اونم شام چی؟ حالا هی همینجوری میره بالا دیگه. رقابت، مسابقه، مقایسه، یعنی جهنم، عین جهنم. بعد بگیم که مگه ما دزدی کردیم؟ مگه ما هیزی کردیم؟ مگه ما دیوار مردم رفتیم بالا؟ آقا میگو اینا که اهیزی و دزدی و دیوار مردم رفتن بالا هیچی نیست در مقابل مقایسه و مسابقه و حسادت و در مقابل اونا هیچی نیست. اونایی که دزدی کردن، هیزی کردن، از دیوار رفتن بالا، زودتر نجات پیدا میکنن آخرت تا اینایی که گرفتاره خود برتربینی و خودشیفتگی و مسابقه و مقایسه و حسادت و بدبینی و اینا که گرفتارن. حالا بعدم خودمونم خیلی پاک و درست میدونیم بقیه هم همه اخن، همه بدن، همه ضعیفن، همه بدن، همه عوضین. من نه، من ما خوبیم. و انا اول شافعن و اول مشفعن ولا فخره. فخری نیست. به 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 روح متحرش می صلوات بلند خط بفرمایید. انا اول وافد علی العزیز الجبار. من اولین کسی هستم که وارد میشم، اولین مهمان هستم، اولین وارد شونده محضر کیم؟ دو تا اسم جلالی به کار برده، عزیز جبار. نگفت کریم و رؤوف و رحیم و اینا، نگفت. فهمود من اولین کسی هستم که وارد میشم به عزیز جبار. یوم القیامه، روز قیامت، و کتابه، کتابش هم با من هست، و اهل بیتی، بعدش اهل بیتم دیگه کی؟ ثم امتی، بعدش به امت من. اولین کسایی که وارد میشن به خدا ما هستیم. ثم، اینجاش خیلی، برای همین اونجا گفت عزیز جبار. ثم اسألهم ما فعلتم به کتاب الله و به اهل بیتی، چیکار کردید با کتاب خدا و اهل بیت من؟ این سؤال خوب آدم خودش الان بپرسه، رابطش با قرآن چطوره؟ رابطش با قرآن چطوره؟ خانمه اومده 1000 تا مشکل داره، بهش برنامه دادم، بیام این برنامه رو من تضمینی اجرا کنی حالت خوب میشه، زندگی شیرین میشه. میگه وقت نکردم. بعد از یه مدت میگه زندگیم خراب شده، گرفتار شدم، با شوهرم درگیرم. چیکار میکردی؟ آخه من الان کلاس زبان دارم. میگم زبان چی؟ کلاس زبان برای چی به درتون میخوره؟ قرآن بلدی بخونی؟ احکام دین رو بلدی؟ رساله رو بلدی؟ پوزش اینه که زبان بلده این خانم. اینو واجب میدونه از شوهرش، از زندگیش، از بچهش، از هستیش. منم زبان میخوام، منم دانشگاه حتما میرم درس بخونم دانشگاه. این نکبتی که افتاد تو زندگی، خدا نیامرزه اونایی که اینو انداختن تو زندگی خانم های ما، که شما فقط زمانی به ارزشید که برید دانشگاه، همه لیسانس داشته باشید، ولو به درد نخور، ارشد داشته باشید، دکترا باشید ولو به درد نخور، و الا شما بی ارزشید. خانه داری؟ زنه اصلا خجالت میشه من خانه دارم. هیچ مقامی پیش خدا، پیش خدا از نظر درجه بالاتر از خانه داری نیست. میگه خجالت میکشم. بعد خب حالا رفتید بخونی، قرآن رو چرا نفهمیدی؟ چرا قرآن یاد نگرفتی؟ چرا آرد میاد بری قرآن یاد بگیری؟ 800 تا واژه است، بخون قرآن تا علاقه ترجمهش رو بفهمی چی میخونی. بعد رفته چند هزار زبانه کامپیوتر یاد گرفته، زبان خارجی یاد گرفته، یکی دو تا همینجوری پوزشون به همین، مردامون زنامون همه همینه. خدا میگه با قرآن من چیکار کردی؟ شما وقتی قرآن میخونید میفهمید قرآن میخونید؟ نه نمیفهمم. وقت نداشتید؟ بگیم نداشتیم؟ جلو خدا دروغ بگیم؟ کی میتونه بگه من وقت نداشتم قرآن بفهمم، قرآن بخونم، قرآن یاد بگیرم؟ کسی هست بتونه راست بگه من نرسیدم قرآن یاد بگیرم؟ عین دروغه، عین دروغه. تو روزی 3 تا کلمه یاد بگیری، 3 تا کلمه، یه ساله قرآن رو میفهمی. 3 تا کلمه، 3 تا. بعد انقدر اصطلاحات کامپیوتر و تلفن همراه و نمیدونم زبان و چیزای یه روزی پیغمبر با ما روبرو میشه، داره خودش میگه دیگه، دروغ هم که نمیگه، که میپرسه از ما که شما چیکار کردید با کتاب من، با کتاب خدا، با اهل بیت هم چیکار کردید؟ این سوالو همیشه من تکرار کردم تو طول این 20 سال، بازم کمه، والله کمه، بالله کمه. 1000 بار گفتم، 1000 بار دیگه باید بگم، شاید تو قلبا بره، قلب خودم، که از ما سوال میکنن قیامت، امام زمان شما، زمان شما آواره ترد شده یه تنها و یگانه بوده یا نه، مستر بوده یا نه، میتونی بگی نبوده؟ و بعد میپرسن تو چیکار کردی با امام زمانت، تو چیکار کردی با این آقا؟ این سوال خیلی مهمیه. اینا مسائل جدی زندگی ماست که حاشیه است. چرا حاشیه است؟ شما باور نکردیم از آل اینها هستیم، ما معرفت نداریم از خانواده هستیم، اینها هستیم. ما فکر کردیم خانومیم، آقاییم، وظایفمون هم همین کارهای اینجوری است که باید انجام بدیم. خاله خاله بازی های دنیا، دکتر شیم، مهندس شیم، عالم شیم، استاد شیم، پوزای دنیایی. آقای امام زمان الان چی میخواد از تو؟ الان چه انتظاری از تو داره؟ همین الان چی میخواد الان از تو امام زمان؟ امام زمان الان کجاست؟ همین الان امام زمان الان کجاست؟ چی فکر میکنه؟ وقتی داره فکر میکنه من تنها هم، آوارم، غریبم، مضطرم، مظلومم، طرد شده ام، چجوری فکر میکنه که کی قراره اینو برطرف بکنه؟ امام زمان به تک تک من و شماها بارها فکر میکنه در طول شبانه روز. ماها رو چه شکلی میبینه حضرت؟ چجوری میبینه؟ به روح رسول الله قسم، به روح رسول الله، من فقط راجع به خودم حرف میزنم، به روح رسول الله، به روح حضرت مجتبی، من که اصلا روی دیدنشو ندارم، دل دیدنشو ندارم، اصلا نمیتونم باش روبروشم، نمیتونم سرمو بلند کنم، به والله قسم به پیغمبرم نمیتونم نگاه کنم. یعنی اگه بپرسه تو چیکار کردی با کتاب خدا و با اهل بیت من، نمیدونم چی جواب بدم، زبونم بند میره، مطمئنم نمیتونم حرف بزنم مگر خودش به قول خودش به دادمون برسه. من حرفی ندارم خودم برای گفتن، خدا رو شاهد بیام، خدا نیامرزه منو که مبالغه بکنم، اصلا مبالغه نمیکنم. و انا اسألهم، من سوال میکنم ازشون که چیکار کردید با کتاب خدا؟ این چی کتاب تو خونه ما یه چیز ضایعی بود، نه خونده میشد، نه فهمیده میشد، نه عمل میشد، انقدر غریبه که 17 تا آیه صریح درباره حجاب توی کشوری که پیشرفته ترین کشور هست از نظر علم دین غریبه، توی این کشور غریبه آیات حجاب، خیلی آیات دیگه غریبه. اون وقت آدمایی که ادعا دارن فهمیده هستن، نفهمهایی که ادعا میکنن فهمیدن، میگن ما اصلا حجاب کجا، اسلام حجاب اومده، آخونده از خودشون در بردن، اصلا اینجوری نیست حجاب. بابا 17 تا آیه صریح روشن دقیق داره صحبت میکنه. خدا رحمت کنه شهیدت پاک نژادو، میگفت خانم 17 تا آیه هست، سوره نور رو نگاه کن، پاتو بردار از روی این آیات، پاتو گذاشتی کسی نبیندش، پا گذاشتی روی این آیات، پاتو بردار. کی گفته حجاب؟ حجاب او قرآن خدا گفته، هم که تو رو آفریده، همون که تو رو آفریده گفته. اگه ما به وظایفمون عمل کرده بودیم، اگه اونایی که باید عمل میکردن عمل میکردن، هم لباسای خودم از همه جلوتر، هم لباسای خودم دارم میگم، خودم، اونایی که با من، اینا از همه بدتر، از همه گرفتارتر، اگه وظایفشون عمل کرده بودن درست، الان ما این فجایع اینجوری رو نداشتیم. خدا نیامرزه اون آخوندهایی رو که به خاطر مقام، ریاست، شهوترانی دنیاییشون که پستاشون رو داشته باشن و ریاستشون رو داشته باشن، زبونشون رو بستن و وظایفشون عمل نکردن، مسئولیت داشتن. الذین امکناهم فی الارض اقاموا الصلاة آتوا الزکاة امروا بالمعروف نهوا عن المنکر، نکردن. فقط برای اینکه آقا رئیس شده، آقا الان مدیره، رئیس شده، زبونش بند رفته دیگه، هیچ حرف نداره بزنه، چون اگه من بگم دیگه من رأی نمیدن، من دیگه نماینده مجلس نمیشم، من دیگه شورای شهر کجا برم، من کجا برم شهوت ریاست جمهوریمو ارضا بکنم؟ پس مردم هر کاری میخواهید بکنید بکنید، فقط به من رأی بدید، منم چشمامو میبندم، زبونامو میبندم، وظیفه‌مو عمل نمیکنم. و بقیه و من تبع، اونایی که بقیه هستن و تابعین اینها هستن. صریح قرآن، صریح دین، و اون بدتر همین هم لباسای ما میان میگن نداریم، اصلا تو قرآن نیست. غیر هم لباسامو نمیگم، هم لباسامو دارم میگم، میان میگن اصلا نیست، اصلا تو قرآن نیست این حرفا. ما اصلا تو قرآن نماز واجب نیست، شما آخون بیاد بشه بگه نماز واجب نیست، حجاب نداریم ما، نماز نداریم، مشروب هم میشه خورد تازه. مثل اونایی که گفتن ملکه انگلیس از اهل بیت علیهم السلام هست. به به، ملکه انگلیس که تو این کشور کم کم 15 میلیون شیعه رو قتل عام کرده توی دوران حکومتش، اون جنگ جهانی که 10-11 میلیون رو با قحطی فقط کشتن، شیعه کشی کردن، ایرانی کشی کردن، و بعد تو طول این سالا قبل و بعدش، حالا جاهای دیگه دنیا چقدر آدم کشته، این ملکه از اهل بیت ماشاءالله. یه آدم چقدر میتونه فاسد بشه، چقدر میتونه منحط بشه، یه روحانی چقدر میتونه جنایتکار باشه، بشینه جانی ترین آدم روی کره زمین رو تطهیرش بکنه، بگه از اهل بیت، این اصلا از اهل بیت، این خانم قدیسه است. اونا که اومد شما ببینید بقیهش هم چه اتفاقی میفته. انا محمد، به به، اللهم صل علی محمد و آل محمد. انا محمد و احمد، صلوات خط داریم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. حدیث طولانی داره پیغمبر، خیلی دلبری میکنه حدیث، اسماشو میگه، بعد میگه این اسما رو از چی به من میگن، این اسما رو میگن، چرا به میگن محمد، چرا میگن احمد، چرا میگن ابوالقاسم، چرا 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 چرا، همه رو توضیح میده خودش که هر کدوم از این قشنگی های اسمای من چیه. انا رسول الرحمه، دیگه همه تون بلدید دیگه، انا رسول الملحمه، من پیامبر رحمت هستم، من پیامبر حماسه هستم، حماسه، به به. انا المقفی والحاشر، جانم من مقفیم، حاشرم. حالا اینکه مقفی هستم یعنی میگه از قفای همه انبیا آمدم، در پشت همه انبیا من آمدم. حالا معانیشو بعد توضیح میده خودش. اینجاشو شما دقت کنین، یه کلمش خیلی اوج داره، بعثت بالجهاد ولم ابعث بالزراع، من برای جهاد برانگیخته شدم نه برای زراعت. چرا؟ قرآن دین پیغمبر رو اینجوری تعریف میکنه، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله، اوست کسی که رسولش رو با هدایت و دین حق فرستاد تا اون دین بر همه ادیان عالم غلبه کنه. غلبه کنه یعنی چی؟ چجوری دین پیغمبر به همه ادیان غلبه میکنه، کل کره زمین رو میگیره؟ بله، به امام صادق گفتن آقا این آیه کی پس میخواد اتفاق بیفته، مگه قرآن نگفته؟ فهمود این آیه رو وقتش نرسیده، مهدی ما این کار رو خواهد کرد. لذا پیامبر از روز اول دینشو جهادی تعریف کرد. افضل الاعمال انتظار الفرج، افضل العباده انتظار الفرج، افضل جهاد امتی انتظار الفرج. دینشو وصل کرد به امام زمان. تو دین من چیزی بالاتر از مقدمه سازی ظهور نیست. خدا لعنت کنه اونایی که انقلاب اسلامی رو میبینن و میفهمن که فقط انقلاب اسلامی است که میتونه ظهور رو فراهم کنه. خود پیغمبر فهمون این انقلاب اسلامی هست که ده ها روایت داره پیامبر و ائمه دیگه که انقلاب اسلامی ایران هست که ظهور پسر منو فراهم میکنه. فمود اهل بیت من بعد از من دوچار آوارگی، تبعید و بلا هستن تا مردمی از شرق قیام بکنن و این وضع تمام کنن و پرچم رو به صاحبش بدن. خدا لعنت کنه کسایی که میدونن انقلاب اسلامی چیزیست که پیغمبر لهله میزد براش، منتظرش بود، ائمه منتظرش بودن تا بیاد اون کسی که باید ظهور بکنه، خود امام زمان منتظرش بود و بعد این انقلاب رو تضعیف میکنن. آقا سوال و جواب بدید. میگه آقا این حرفا چیه دارید میزنید؟ آقا فردا دوباره شروع میکنن علیه ما این حرفا میزنن، مثل دفعه قبل خلاصه بی بی سی و وی او ای و همه شروع میکنن علیه ما، این دفعه هم شروع میکنن. خدا لعنتشون کنه، ما هم آمادیم برای همین کارا. چشمتون کور میگیم اینو. آقا شما رهبر ما، امام ما فرمود بدون انقلاب اسلامی ظهوری اتفاق نمیفته. انقلاب اسلامیه که میتونه مردم دنیا رو با امام زمان آشنا بکنه، اربعین درست بکنه، همه بفهمن انسان کامل یعنی کی، حسین یعنی کی، پسرش یعنی کی، منجی یعنی کی. انقلاب شما بردارید، برگرد 40 سال عقب، اوضاع ایران چجوریه، اوضاع جهان چجوریه، امام زمان کجاست، کی میشناسه حضرت رو، کی برای حضرت کار میکنه، کی میخواد بیاد؟ هیچ وقت. به خود خدا، به خود خدا، آقا خدایا تو که میگی این آیه این دین برای این هستش، 10 تا آیه آورده راجع به آینده این کار داره، کسایی که این کار رو قرار بکنن، 10 تا آیه آورده راجع مردم ایران شیعه و سنی بدون اختلاف فرموده. این 10 تا آیه مربوط ایرانی ها هستش. آدم چقدر باید احمق، یه دنده، لجباز و متعصب باشه که اینا ندید بگیره. این آیاتو چجوری میتونید تفسیرش بکنید؟ بخوا خودتون بزنید نفهمی؟ پس این کتابایی که شیعه و سنی ردیف کردن، همه که میگن این مال ایرانی هاست، ایرانی هاست یه قرار بیان مقدمات ظهور فراهم کنن، اینا رو چیکار میخواهید بکنید؟ چقدر توجیه بکنیم؟ توجیهات مسخره. من برای جهاد مبعوث شدم. به به، کاش که وقت بود من خصوصیات پیغمبر رو براتون تو میدون جنگ میخوندم. امیرالمومنین فرمود رسول خدا همیشه از همه ما به دشمن نزدیکتر بود، و وقتی که فشار میومد به ماها و دیگه نمیتونستیم مقاومت کنیم، میرفتیم پشت رسول خدا پیام میشدیم، پشت شمشیر رسول خدا پنهان میشیم، رسول خدا به ما امنیت میداد شمشیرش. چی میگه اینو امیرالمومنین؟ من برای جهاد مبعوث شدم. ازا دینشو همینجوری طراحی کرد. بدون این جهاد، بدون این مجاهدین، نه انقلاب اسلامی وجود داشت، نه ظهوری اتفاق میفته، نه امام زمانی شناخته میشه، نه اربعینی وجود داره، نه گرایشی وجود داره. ما هممون باید اهل قیام باشیم. یک موعظه شما رو میکنم. قل، خدا فرمود در قرآن، انما اعظکم بواحده، فقط یه موعظه شما رو دارم، ان تقوموا لله مسنا و فرادا، دو نفره یا یه نفره قیام کنید برای خدا. از قرآن خیلی صریح در سوره توبه مرزبندی میکنه، ما مؤمن غیر جهادی و غیر انقلابی نداریم. هر مؤمنی که جهادی و انقلابی نیست، قرآن صریحا سوره توبه آیه 24 فرمون فاسقه، فاسقه، مسلم، انسان نیست. نمیگه مسلمون نیست، میگه انسان نیست، فاسقه. بعثت بالجهاد ولم ابعث بالذرا، من برای کشاورزی نیومدم، اومدم برای جهاد. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهره.
اللهم صل علی محمد و وآله.